که 193 کشور در حال حاضر هستند قرار هستش که در سازمان ملل برگزار بشه و خیلی از رؤسای جمهور، نخست وزیران و مقامات ارشد دولت‌های کشورهای مختلف به منهتن رفتن در نیویورک سازمان ملل تا اونجا مواضع خودشون رو در خصوص حالا مسائل کشورشون، مسائل منطقه‌ای و جهانی مطرح کنن. این بار ما این 24مین سفر یک رئیس جمهور از کشورمون هستش که به نیویورک صورت میگیره، در واقع اولین سفر رسمی یک رئیس جمهور بعد از انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای بودن که اون زمان رئیس جمهور بودن، رفتن در سال 66 سخنرانی هم کردن. البته قبل از اون ما شهید رجایی رو داریم، بله اون زمان ایشون نخست وزیر بودن و رئیس جمهور شخص دیگری بود، آقای بنی صدر بود که البته ایشون عزل شدن، کنار رفتن. بعدن خود آقای رجایی رئیس جمهور شدن ولی دیگه فرصتی به عنوان رئیس جمهور که برن تو مجمع سخنرانی کنن پیدا نشد و ایشون شهید شدن، در این حالی که اون زمان که به عنوان نخست وزیر رفتن در مجمع عمومی سخنرانی نداشتن. مجموعاً این 24مین سفر یک رئیس جمهور هستش و همونطور که شما فرمودید دومین بار هست که آقای پزشکیان بعد از سال گذشته امسال به اونجا خواهند رفت و انشاءالله سخنرانی خواهند داشت.
خیلی متشکرم. ما مهمانی هم خواهیم داشت در برنامه امشب و در مورد این سفر گفتگو خواهیم کرد که انشاءالله به وقتش مهمان ما هم به ما ملحق میشن. آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون هم در واقع عازم نیویورک شدند و به نیویورک رفتن که قرار بود حالا یه توقفی هم در وین داشته باشن با توجه به فشردگی زمانی.
بله.
دیدارها موکول شد به اینکه در نیویورک برگزار بشه. آقای محمد مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران روی خط تلفن با ما هستند. آقای طباطبایی سلام بر شما، شب عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
آقای طباطبایی سلام عرض شد.
سلام علیکم و رحمت الله،
شبتون بخیر باشه.
زنده باشی.
شاهی هستم، در خدمت ما هستم. آقای دکتر امروز خیلی سخت تونستیم شما رو پیدا کنیم برای این گفتگو.
خواهش میکنم، بالاخره مقدمات سفر هست و گرفتاری‌های قبل از اون.
بله حق میدم بهتون.
من خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم سلام عرض میکنم.
بسیار عالی،
خیلی ممنونم ازتون. آقای طباطبایی بگذارید از این نقطه آغاز بکنیم که خب در واقع این سفر از کشورمون به مقصد نیویورک در واقع سفر قابل توجهی هست در شرایطی که فرصت چندانی تا فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی ترویکای اروپایی وجود نداره. یکی از سفرهای مهم رئیس جمهوری اسلامی ایران قلمداد میشه. از آخرین صحبتهایی که مطرح شده بفرمایید تا بحث رو آغاز بکنیم.
بحث مکانیسم ماشه و حالا فعال شدن احتمالی شدن فعالیتش با سفر رئیس محترم جمهور به 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد خیلی نسبت مستقیمی نداره، یک تقارن زمانی تصادفی است. یعنی گره زدن این دوتا موضوع به هم دیگه شاید خیلی دقیق نباشه. این سفر اساسا حضور رئیس جمهور ما در مجمع عمومی سازمان ملل همیشه مهم بوده و به اقتضای زمان منعکس کننده شرایط سیاسی و موضع گیری های بین المللی و جهانی جمهوری اسلامی ایران بوده. فلذا ما اینو از منظر خودش خوب برخورد بکنیم باهاش. حضور آقای رئیس جمهور در نیویورک، حضور آقای رئیس جمهور در امریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست و در حقیقت انعکاس دهنده مواضع ملت ایران برای جهانیان، برای افکار عمومی جهان. آقای رئیس جمهور در این دومین حضورشون در مجمع عمومی سازمان ملل، آقای پزشکیان به تناسب اتفاقاتی که در یک سال گذشته در کشور ما افتاده، علل خصوص تجاوز و تهاجم نظامی که در طی جنگ تحمیلی 12 روزه صورت گرفت، انعکاس دهنده و پیامبر مقاومت و ایستادگی و رشادت و در عین حال انعکاس دهنده صلح طلبی مردم ایران به همه جهانیان خواهند بود. و در حاشیه حضورشون در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی که روز چهارشنبه خواهند داشت، مذاکراتی و ملاقات‌هایی با رؤسای کشورهای مختلف از اقصا نقاط جهان، کشورهای اروپایی، کشورهای منطقه، کشورهایی که شاید مثلن در طول سال به فاصله حالا بود زمانی تقویم، بود مسافت به تقویم زمانی امکان ملاقات‌های دو جانبه وجود نداشته باشه، رایزنی‌های سازنده‌ای طی دوره چند روزه‌ای که ایشون در نیویورک حضور خواهند داشت با رؤسای کشورهای مختلف صورت خواهد گرفت. البته خب حالا بازگشت هیئت از امریکا به رئیس محترم جمهور از نظر زمانی از کم تصادفی تقارن داره با اون مهلتی که برای اون بحث موسوم به میکانیسم ماشه تعیین شده. در جهت دفاع از منافع ملت، در جهت دفاع از مصالح کشور، صرف نظر از همین موضوع مجمع سازمان ملل، طی چند ماه گذشته تمام تلاش ارکان مختلف دیپلماسی در جمهوری اسلامی ایران از دولت، از سایر اجزایی که در این حوزه نقش‌آفرین بودن، این بوده که پاسداری از منافع کشور صورت بگیره. آنچه که تحت عنوان فعال شدن میکانیسم باشه در دست حالا طراحی و اجرا و اعمال هست، اساساً یک مقوله غیر حقوقی است و از مناسبات عادلانه در نظام بین‌الملل تبعیت نمی‌کنه، اشکالات جدی حقوقی بهش وارده. با همه این تفاصیل، با بهره‌مندی از ظرفیت‌های ممکن، تلاش شده که از همین اعمال زور غیر عادلانه هم جلوگیری بشه. این روند طی چند روز باقی مانده هم ادامه خواهد داشت، پیگیری خواهد شد.
درسته. آقای دکتر، قبل از سفر آقای رئیس جمهور برنامه ریزی لازمی صورت گرفته یا درخواست دیدار و گفتگو از طرف کشورهای اروپایی یا اختصاصاً ترویکای اروپایی صورت گرفته یا خیر؟ ضمن این که بفرمایید از ظرفیت حضور در سازمان ملل برای در واقع استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیکمون هوشمندانه در خصوص اعضای شانگهای و بریکس چه برنامه‌هایی رو مد نظر دارید؟
ببینید، عرض کردم من اولین که در بحث حالا رؤسای کشورهای اروپایی، بعضی از این کشورهای مشخصا ترویکای اروپایی در سطح سران کشور اساسا حضور ندارند در این مدت در امریکا. طبیعتا خب ملاقات در سطح سران انجام نخواهد شد چون حضور نداره طرف مقابل. مشخصا در کشور فرانسه رئیس جمهور فرانسه حضور خواهد داشت و ترتیب ملاقاتی هم داده شده، ملاقاتی انجام خواهد شد و در همه ملاقات ها حالا اهم از اعضای شانگهای بریکس که البته در مجامع مرتبط با اونها که اخیراً برگزار شده،
بله،
بریکس و هم شانگهای هم مذاکرات سازندهی بوده، هم ملاقات های دو جانبه سازندهی صورت گرفته، طبعا تداوم خواهد داشت. یعنی طبعا در جهت استیفای حقوق ملت عزیز ایران این گفتگوها، این رایزنی‌ها، این همکاری‌ها طی این مدت چند روزه تداوم خواهد داشت. بالاخره البته عرض بکنم خدمتتون، اساساً مدت حضور رؤسای کشورها در امریکا خیلی طولانی نیست. هدف حضور در مجمع سازمان ملل و از مدت زمان موجود حد اکثر استفاده میشه، کما اینکه در حضور سال گذشته هم ملاقاتی که مثلا با رؤسای کشورهای مختلف قرارگاه عدد چشمگیری بود، هم نظر کمی و هم نظر کیفی کشورهای مؤثر در حوزه‌های مختلف.
عدد رو به خاطر دارید آقای دکتر؟
در سال پیش حدود 17 یا 18 تا ملاقات داشتیم ما با رؤسای مختلف کشورها و همینطور رئیس اتحادیه کشور و رئیس اتحادیه اروپا و دیگه. فکر می‌کنم 18 تا ملاقات دو جانبه بود. حالا در برنامه‌ای هم که امسال چیده شده نزدیک به همین عدد، نزدیک به این عدد ملاقات دو جانبه صورت خواهد گرفت. البته عرض میکنم چون فشردگی وجود داره در برنامه ها، ممکنه مثلا فرض بفرمایید الان هنوز ترتیب ملاقاتی نهایی تنظیم نشده باشه، تو چند روزی که هیئت اونجا وجود داره در تعاملی که بین هیئت ها وجود داره اضافه بشه به برنامه، ولی من حیث مجموع من فکر کنم نزدیک به تعداد ملاقات هایی که در سال پیش انجام شده امسال هم انجام خواهد شد.
بسیار عالی.
دقیقه های پیش بود که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری خبری رو منتشر کرد مبنی بر دیدار آقای پزشکیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل. در مورد این دیدار می‌فرمایید آقای طباطبایی؟
ببینید این دیدار یه دیدار طبیعی است. طبیعتا سیاست‌های اساسی و کلی نظام علاوه بر سیاست خارجی توسط آقای معظم رهبری تعیین میشه در آستانه سفر. طبیعی است رئیس محترم جمهور با مقام معظم رهبری دیدار داشتن و آخرین مسائلی که نیاز به تبادل بود و بهره‌مندی از رهنمودهای کلی مقام معظم رهبری توی همین ملاقات شکل گرفت و تبیین شد. و سفرهای اینچنینی خصوصا در مجمع عمومی سازمان ملل و در حاشیه‌اش ملاقات که صورت میگیره کاملا مأموریت محور هست و دولت و رئیس محترم جمهور به عنوان هم رئیس جمهوری اسلامی ایران، عالی‌ترین مقام اجرایی، دومین مقام رسمی کشور، و به عنوان نماینده عالی نظام کسی که هست بالاخره برای پیگیری کردن سیاست‌های کلی نظام در عرصه بین‌الملل در این مجمع حضور پیدا می‌کنند. این دیدار و این گفتگو هم در همین راسته بود.
بسیار عالی. آقای دکتر اگر به خاطر داشته باشین سال گذشته زمانی که هواپیمای حامل رئیس جمهور در فرودگاه جان اف کندی فرود می اومد خیلی مورد توجه شبکه‌های تلویزیونی غربی و امریکایی قرار گرفت که خیلی هم تحسین کردن خلبان ایرانی رو. قطعا تمام هیئت ایرانی همینطور شخص آقای رئیس جمهور تمام در واقع اونها مورد رصد عکاسان، فیلمبرداران و شبکه‌های تلویزیونی قرار می‌گیرن، آنالیز می‌کنن و در خصوص حتی زمان بدنشون هم تحلیل ارائه می‌کنن. برنامه‌ریزی خاصی صورت گرفته تا ما بهترین واکنش‌ها رو در این چند روز داشته باشیم یا خیر؟
البته همه تلاش همه عوامل و اجزای دخیل و مؤثر در شکلی این سفر این بوده که به بهترین نحو ممکن حالا رئیس محترم جمهور به عنوان رئیس کشور به عنوان شخصیت محوری و اصلی این سفر و هیئت همراه هم به عنوان کسانی که همراهی میکنن ایشون رو به بهترین نحو به بهترین شکل نماینده ملت بزرگ ایران باشن در یک صحنه‌ای که توسط همه جهانیان در حال مشاهده است. همه تلاش به کار گرفته شده و انشالله که در ایفای این مأموریت همه موفق خواهند.
آیا استفاده نمادین هم در سخنرانیشون غیر از شما خواهند داشت، حالا از عکسی یا نمادی یا حالا تصویری؟
همه اینها در مدل‌های طراحی شده و حالا اونچه که نهایتاً ما پس فردا زمان فکر میکنم هم یکی دو ساعت قبل از این ساعت پنجشنبه بعد از ظهر زمان ارائه سخنرانی های رئیس جمهور خواهد بود، یعنی به وقت ایران من از کنم پس فردا بعد از ظهر طراحی هایی شده، ولی خب اون چه که نهایی هنوز مشخص نیست و باید دید که بالاخره طی این 48 ساعت آینده چه تصمیمی گرفته میشه.
بسیار عالی،
خیلی ممنونم. ما با توجه به زمان اندکی که شما دارید فقط میخوام این مسئله رو مطرح بکنم که دیدارهایی که الان از آقای رئیس جمهور میدانیم که قطعی شده و برنامه‌ریزی شده چیزی میتونیم داشته باشیم؟
ببینید یه تعدادی که قطعی، حالا البته عرض کردم اینها چون دائم در تبادل در رفت و برگشت هست و زمانها ممکنه تغییر کنه، اصل ملاقات ها ممکنه، ولی با رؤسای چند کشور اروپایی از جمله فرانسه، از جمله نروژ، از جمله سوئیس، فنلاند، رئیس شورای اتحادیه اروپا و چند کشور از منطقه کویت و عراق و نمیدونم پاکستان، چند کشور دیگه اینا در دست چیز هست، سفر پرباری خواهد بود انشاءالله، و انشاءالله که پر دستاورد هم خواهد بود.
و از اعضای کابینه چه کسی رئیس جمهوری رو همراهی میکنن در این سفر؟
این هم ملاحظه جدی آقای رئیس جمهور بوده که هم بنابرای دعب خودشون و سلیقه و تشخیص خودشون داشتن و هم توصیه که مقام معظم رهبری داشتن در آخرین جلسه هیئت دولت، سفر خیلی از نظر هیئت سفر کوچیکیست و حداقل افرادی که حضورشون الزامی است از اعضای کابینه، وزیر امور خارجه، وزیر محترم امور خارجه حضور خواهند داشت، رئیس دفتر رئیس جمهور، دو سه تا از اعضای دفتر رئیس جمهور، معاونت‌های دفتر و یکی دو نفر از معاونین وزارت خارجه حضور خواهند داشت. هیئت خیلی هیئت جمع جور و کوچیک و چالاکی است.
بسیار عالی. آقای دکتر، صحبت پایانی در خدمتتون باشیم.
من امیدوارم که خداوند متعال کمک بکنه واقعا هیئت و واقعا نمایندگان ایران، خود رئیس جمهور محترم به عنوان نماینده ملت ایران محتاج دعای خیر ملت هستن که در این مأموریت مهم خیلی موفق و روسفید انشاءالله با دست پر و انشاءالله که البته چنین خواهد بود به عنوان رسول، به عنوان پیامبر، پیام آور ملت بزرگ ایران، یعنی همه آنچه که ملت ایران در ساحت‌های مختلف بهش اعتقاد داره، چه از باب پایبندی و وابستگیش به صلح جهانی، دفاع از حقوق انسان‌ها و البته آزادگی و ایستادگی و مقاومت و رشادت ملت ایران، انشاءالله که نمایندگان شایسته‌ای باشیم برای ملت ایران در این، به دعای خیر ملت.
بسیار عالی. من به نوبه خودم از شما تشکر میکنم و خدا نگهدار.
روز پرکاری داشتید و اینکه دعوت ما رو در آخرین لحظه ها پذیرفتید و مهمان شنوندگان محترم رادیو گفتگو شدید جای تشکر داره. آقای دکتر سید محمد مهدی طباطبایی به شکل کامل بگم،
بله،
معاون محترم ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران. شب عالی بخیر.
براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش و برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب شب بخیر میگم به شما و سپاسگزارم که همچنان با ما همراهید. آقای شاهی، اگر موافق باشید یه مروری هم داشته باشیم به مواضعی که حالا توی همین چند ساعت گرفته شده. آقای دکتر عراقچی در نیویورک هستند.
بله.
رافائل گروسی دیدم که یک مصاحبه به ای انجام داده و گفته موضوع هسته‌ای ایران در مقطع دشواری قرار داره، اما تداوم تماس‌ها مهمه که بتونیم از همین ظرفیت و فرصت باقی مانده دیپلماتیک استفاده بکنیم. حضور آقای عراقچی رو چگونه ارزیابی میکنید در نیویورک طی همین چند ساعتی که وارد شدن و دیدارهایی که باید داشته باشن و داشتن؟
بله.
فعلا مهمترین دیدار رافائل گروسی بوده.
خب البته توافق خیلی خوبی توسط آقای عراقچی با آقای گروسی در مصر صورت گرفت که ترویکای اروپایی اون رو تا الان نپذیرفته و به نوعی میشه گفت داره بهانه تراشی میکنه. آقای عراقچی تجربه بالایی دارن در امر دیپلماسی. قطعا قبل از حضور آقای رئیس جمهور همه تلاش خودشون رو برای در واقع شکستن این بحث مکانیسم ماشه خواهند کرد. هرچند اگر مکانیسم ماشه هم فعال بشه، اون جوری که تبلیغات میشه در اون کشور تحت فشار جدی قرار نخواهد گرفت. ما به اندازه کافی تحریم هستیم این فقط یک بار روانی هستش که خب حالا البته به هیچ عنوان هم از در واقع اون استقبال نمی کنیم، از افزایش تحریم ها استقبال نمی کنیم، ولی من فکر می کنم که رایزنی های خوبی از طرف آقای عراقچی صورت خواهد گرفت، به خصوص شرایط منطقه الان به نوعی اجماع به سود ما هستش بعد از جنگ 12 روزه، همینطور حمله رژیم صهیونیستی به قطر، همینطور شرایطی که در غزه وجود داره، همه اینها دست به دست هم داده، افکار عمومی حتی در غرب هم به نوعی با ما همسو همراه هستند. حالا امیدوار هستیم که با سفر آقای دکتر پزشکیان دستاوردهای خوبی داشته باشیم و نمایش اقتدار و مانور قدرت رو اونجا در عین هوشمندی و عقلانیت به نمایش بگذاریم.
انشاءالله. ممنونم که آمدید.
منم خیلی تشکر میکنم از شما و همینطور وقتی که دادید و همینطور از شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکر و ممنونم. به شما شب بخیر میگم.
متشکرم.
بریز بیرون غما رو، غصه روزگار رو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، نگیر گلم بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نپسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق تب تب و تاب عشق، این دل دیوون خراب عشق، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
شبتون بخیر باشه. 20:23 دقیقه رادیو گفتگو روی موج گفتگو. ممنونم از آقای علی ثانعی رحمتی از گرگان که پیام ایشون رو ما دریافت کردیم، متشکرم ازشون و همینطور سپاسگزارم از 905-3253 که از ایشون هم متشکر و ممنونم و البته 938-0259 که ایشون هم حالا ما رو نواختند به نوعی و گفتند که در رسانه تراز قرن 21 نظرسنجی از روی پیامک اتفاق نمیفته. ما نظرسنجی نکردیم امروز دوست خوب شنونده من و اما همین که شما لطف کردید و با ما در ارتباط بودید خیلی ممنون و متشکرم ازتون. 910-2068 از ایشون هم خیلی متشکر و ممنونم و همینطور 902-94-52 که از ایشون هم سپاسگزارم، هفته دفاع مقدس رو در واقع تبریک گفتند و 913-33-19 شنونده دیگری هستند که واسه ما پیامک فرستادند، 916-826-03. باز هم دوست دیگری هستند که پیام فرستادند و با ما در ارتباط بودند. امشب چقدر 915 زیاده، 915-91-80 دوست دیگر شنونده‌ای هستند که با ما در ارتباط بودند. خدمت شما عرض بکنم 912-29-63 نوشتند که سرکار خانم رضایی، معلمی که بسید اول دبستان من بودند، سال 1365 آقای امین کرجانی اگر درست خونده باشم از تبریز. خدمت شما عرض بکنم که دیگر دوستی که حالا واسه ما پیامک فرستاده بودند و خدمت شما عرض بکنم که 914-13-05 آقای رحیم رنجبر از اردبیل، از شما هم ممنونم. نوشتند که آقای شریفی سلام، امیدوارم حال شما هم در رادیو گفتگو خوب باشه. 50 سال پیش مدیر مدرسه من آقای یعقوبی عزیز بود، یادش بخیر. دوران کودکی اگر در قید حیات هستند آقای یعقوبی، آرزوی صحت و تندرستی و سلامت داریم براشون و اگر به دیار باقی شتافتند، آرزوی رحمت و مغفرت برای ایشون و همه کسانی که برای تربیت بچه های این آب و خاک تلاش کردند. ۱۴۰-394 نوشتن اتفاقا در قرن 21 توی خود اروپا و آمریکا از طریق رادیو نظرسنجی رسانه ای اتفاق میفته. دوست خوب شنونده، من گفتم خدمتتون ما اینجا نشستیم تا انعکاس صدای شما باشیم. یکی از این راه ها استفاده از مثلا نظرسنجی ها هست، ولی واقعیتش اینه که ما در برنامه امروز اصلا نظرسنجی مطرح نکردیم و قرار نبوده که نظرسنجی انجام بدیم. به مناسبت آمدن پاییز و اینکه پشت در خونه نشسته که 3 ساعت و نیم دیگه در بزنه و وارد تقویم زندگی ما بشه، گفتیم اول مهره و شما از معلم کلاس اول مدرسه‌تون برای ما بگید. 902-5295 نوشتند که سلام، خدا قوت، هفته دفاع مقدس مبارک باد، باید با هم باشیم، دست جمعیت بلند است، اتحاد رمز پیروزی ماست، بیشک و بی هیچ تردیدی. ما کنار شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هنوز و همچنان هستیم تا ساعت 22:10 شب و البته که 30,000-35 هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و با هم دیگه گپ بزنیم، صحبت بکنیم، مسئله هایی که مد نظر شما هست رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم و بتونیم به یک نقطه‌ای برسیم از همدلی و همراهی بیشتر برای کنار هم بودنمون و با هم بودنمون. اینجا رادیو گفتگو هست. رادیو گفتگو در همه این سالها بین شما شنوندگان محترم و ارجمند به صدا و رادیوی اندیشه ها شهره بوده. ما بر همین اساس بر خودمون واجب میدونیم که این مسیر رو ادامه بدیم و در مورد نکته‌های متفاوت و مختلف اظهار نظرهای گوناگون رو هم بشنویم، دیدگاه‌های متفاوت رو مورد بحث قرار بدیم و سعی بکنیم که آن چیزی که از طریق آنتن این ایستگاه رادیویی تقدیم شما دوستان عزیز و شنونده میشه همراه باشه با آرای مختلف، دیدگاه‌های